جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل افغانستان بشنوید.
با منظور رفع مشکلات موجوده در ساختار لوی سارانولی افغانستان، با منظور عرضه خدمات بهتر عدلی، مبارزه جدی با فساد، تامین شفافیت، نظارت داخلی از کار کرده همکارای ما، تعقیب قضایا به گونه جدی، به موقع، جلوگیری از نفوذ و مداخلات بیرونی، حفظ استقلالیت و بی‌طرفی سارانولی، ظرفیت سازی در اداره و ظرفیت افزایی کارمندا، یک سلسله اقداماتی در مربوطات سارانولی افغانستان صورت گرفته تا هم اجراءات یک در گذشته صورت گرفته او بهبود بیافه و ما بیشتر از پیش در خدمت مردم افغانستان آنچه که شایسته و بایسته است باشیم. در این قسمت یک سلسله اقدامات مثل تهیه میکانیزمای مشخصی که بتانه شفافیت تامین کنه، عدالت به وجه بهترش تامین کنه، خدمات به گونه درستتر عرضه شوه، شفافیت در اجراءات به میان به نظارت در کارکرد سارنوالا بیشتر از بیش محسوس شوه، سیاست کادری اداره لوی سارنوالی نسبت به گذشته ها بهتر شوه، ظرفیت سارنوالا که رابطه مستقیم داره با بحث تامین عدالت، رسیدگی درست قضایا، در این قسمت ها اقدامات عملی هم صورت گرفته و این کمیته های توظیف شده مکلف هستند که در ظرف مدت 100 روز زکاری به اساس پلان هایی که از قبل تنظیم کردین کارهای خود انجام بتن و در نهایت امر مشکلات اگر موجود است او مشکلات برطرف شود و در مواردی که نیاز به تقویت دارد تقویت شود، چی مشکلات از نظر منابع باشد، چی از نظر ساختار باشد، چی از نظر قوانین باشد، یا باید شناسایی شوند و در این زمان با تهیه میکانیزم‌ها، رهنمودها، اقدامات که باید روی دست بگیریم او مشکلات برطرف شود. یک قسمت از موارد عمی است که رهبری جدید لوی سارنوالی میخواهد به هر شکلی از اشکال عرضه خدمات بر مردم افغانستان بهتر بسازه، قانونی بسازه، دسترسی مردم به عدالت افزایش بده و تسهیل ببخشه. به این منظور اقدامات در سطح لوی سارنوالی افغانستان صورت گرفته و در حال اجراست.
جمشید رسولی بود سخنگوی دادستانی کل افغانستان. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. قبل از خداحافظی خدمت شما عرض بکنیم که بحث ویروس کرونا موج سوم ویروس کرونا بسیار جدی است و خبرهایی که داریم از افزایش فزاینده ابتلا به بیماری کووید 19 در داخل افغانستان خبر میده. مراقب خودتان، اطرافیانتان، خانوادهتان باشید. پروتکل های بهداشتی را لطفا رعایت بفرمایید. سپاس فراوان از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
باشد که خیزد زیده نماید و از نیسه دانای آبای ناید شاید که صابه بانگه در آید بارد و یامه از آشناید.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
خوشی و آرامی قرین لحظه هایتان باشد. در هر جایی که هستین و شننده برنامه های ما می باشین، برای یک یکتان آرزوی موفقیت و سعادت را داریم. از همراهی شما خرسند هستیم. اگه بشه یک میلیون
یک میلیون بارم بازم میگم خیلی دوست دارم، یادت نره عشق روزگارم، دوست دارم دوست دارم.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم. محضر یکی یک شما همراهان شنونده با شما هستم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به مردم فرمودند به حرف این کسانی که ترویج میکنند فایده ای ندارد، نرویم، نمی رویم پای صندوق رأی اعتنا نکنید، اینها دلسوز مردم نیستند. کسی که دلسوز مردم است، مردم را از رفتن پای صندوق رأی منع نمی کند. با گزارش پایگاه تلرسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظمى خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار تصویری با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سخنان مهمی درباره مسائل اخیر انتخابات، بیان راه حل‌های عینی و واقعی درباره مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در برنامه‌های انتخاباتی نامزدها را عامل اصلی در افزایش انگیزه مشارکت در انتخابات خواندند و با تبیین بایدها و نبایدهای رقابت‌های انتخاباتی تاکید کردند. اثر نتیجه انتخابات سال‌ها بر زندگی مردم و کشور سایه افکن خواهد بود و امیدواریم انتخابات 28 جوزا برخلاف خواسته دشمنان مایه آبرو، عزت و سربلندی ایران شود. ایشان در این دیدار که در آغاز دومین سال فعالیت مجلس 11 صورت گرفت، همچنین با بیان توصیه‌های به نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی برای استمرار ویژگی‌های نظیر حرکت انقلابی و خردمندانه، تلاش بی‌وقفه و کارآمدی و مردمی بودن افسودند. همه مجالس همان گونه که امام بزرگوار فرمودند باید خود را عصاره فضایل درخشان و متعدد ملت قرار دهند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جانب شورای نگهبان گفتند: من لازم می‌دانم از همه کسانی که بر اساس احساس مسئولیت وارد عرصه انتخابات شدند تشکر کنم و همچنین از کسانی که صلاحیت آنها احراز نشد و نجیبانه برخورد و مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کردند به طور مضاعف تشکر می‌کنم. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای خاطر نشان کردند عدم احراز صلاحیت برخی افراد به معنی بی صلاحیتی آنان نیست، بلکه به این معناست که شورای نگهبان با توجه به گزارش‌ها، امکانات و آشنایی‌های خود نتوانست صلاحیت آن فرد را تشخیص دهد، اگرچه ممکن است آن فرد صلاحیت بالایی هم داشته باشد. ایشان با اشاره به برخی اعتراض‌ها به شورای نگهبان افزودند: البته انگیزه این اعتراض‌ها متفاوت است. برخی اعتراض‌ها از سر دلسوزی و به دلیل نگرانی از مشارکت پایین مطرح می‌شوند و برخی هم به دلیل آنکه نامزد مورد نظرشان احراز صلاحیت نشده گله‌مند و ناراحت هستند. اما برخی با اصل شورای نگهبان مخالفند و با مطلب خود در فضای مجازی و مطبوعات می‌خواهند از این فرصت برای انتقام از شورای نگهبان استفاده کنند که خداوند از این افراد نخواهد گذشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره برخی نگرانی‌ها از احتمال مشارکت پایین مردم در انتخابات 28 جوزا گفتند: من معتقدم میزان مشارکت مردم ارتباطی با این اسم یا آن اسم ندارد، بلکه مردم به دنبال فردی هستند که دارای مدیریت و اراده قوی و کارآمدی بالا برای حل مشکلات کشور باشد و برای مردم هم مهم نیست که این فرد چه عنوانی دارد و یا از چه جناحی است. البته شاید این موضوع برای گروه‌های سیاسی مهم باشد، ولی برای عامه این گونه نیست. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به مخالفت دشمنان با انتخابات از ابتدای پیروزی انقلاب به خصوص بعد از تغییر قانون اساسی و سپرده شدن وظایف اجرایی اداره دولت به رئیس جمهور گفتند: در این 42 سال دستور کار تبلیغاتی دشمنان این گونه بوده که قبل از انتخابات میگویند مردم شرکت نخواهند کرد، بعد از شرکت مردم در انتخابات میگویند انتخابات مهندسی شده بود و در مورد فرد انتخاب شده به عنوان رئیس جمهور هم میگویند او اختیاری ندارد. ایشان تاکید کردند با وجود همه این دشمنی ها و تبلیغات وظیفه همه آن است که هر آنچه تکلیف شرعی و رضای خداوند است دنبال کنیم و وظیفه خود را انجام دهیم. پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی هم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گزارش از عملکرد یک سالی مجلس 11 ارائه کرد. معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان با تاکید بر اهمیت ایران در سیاست خارجی کشورش حمایت جمهوری اسلامی ایران از مذاکرات صلح بین الافغانی را مهم خواند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت خارجه افغانستان، میرویس ناب در دیدار با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل درباره آخرین تحولات سیاسی، امنیتی و مذاکرات صلح بین الافغانی گفتگو کردند. طبق این گزارش دو طرف پیرامون تقویت و گسترش هرچه بیشتر همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مرزی میان کابل و تهران و برگزاری نشست کمیته مشترک اقتصادی میان دو کشور نیز بحث و تبادل نظر نمودند. امینیان در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی و فرهنگی عمیق میان دولت‌ها و مردم ایران و افغانستان، از تداوم همکاری‌های تهران با دولت و مردم افغانستان در بخش‌های مختلف و حمایت از مذاکراتی که منتج به صلح و ثبات و پایان جنگ در افغانستان گردد اطمینان داد. سفیر ایران در کابل همچنین در دیدار با محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در امور امنیتی و سیاسی درباره اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور همزمان با خروج نیروهای اشغالگر خارجی و چشمانداز صلح و مذاکرات بین الافغانی گفتگو و بر ضرورت اجماع داخلی و رعایت حق رأی مردم و حمایت منطقه‌ای و بین المللی از نظام جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردند. مقامات محلی ولایت فاریاب میگویند در برخورد راکت گروه طالبان به بازار ولسوالی قیصار این ولایت 20 تن کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، نادر سعیدی عضو شورای ولایتی فاریاب با تایید این خبر گفت: چهارشنبه شب دو راکت از سوی طالبان به بازار ولسوالی قیصار برخورد کرد که در نتیجه آن 7 غیر نظامی و 4 نیروی امنیتی ملی کشته و 9 تن دیگر هم زخمی شدند. و گفته سعیدی وضعیت در قیصار خوب نیست و این ولسوالی در محاصره طالبان قرار گرفته است. در همین حال عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب گفت طالبان این دو راکت را به قصد هدف قرار دادن نیروهای امنیتی به سوی مرکز ولسوالی قیصار پرتاب کرده که به بازار برخورد کرده اند. ولسوالی قیصر در یک ماه اخیر شاهد حملات گسترده از سوی طالبان بوده و این شهر در محاصره شدید این گروه قرار گرفته است. کشته شدن بیش از 20 نفر در اثر بمباران قوای افغان در ولایت وردک و لوگر، عنوان گزارش ارسالی همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان است.
با شدت گرفتن نبردها در افغانستان، نزدیک به هر روز قوای هوایی افغان چندین حمله هوایی زیر طالبان را اجرا می کند، خصوصا در ولایت‌های جنوبی این کشور. در دو روز گذشته ولایت‌های وردگ و لوگر در غرب و جنوب کابل پایتخت افغانستان گواه این گونه حملات است. امروز هم مقامات در این ولایات می گویند که دو حمله هوایی جداگانه در این دو ولایت بر زیر طالبان اجرا شده است که در نتیجه آن بیش نزدیک به 20 نفر از طالبان مسلح کشته و تعدادی هم زخمی شده است. قل اردوی 203 تندر اردوی افغانستان مستقر در ولایت پکتیا امروز در دو بیانیه جداگانه این دو حمله را در ولایت‌های متذکره خبر داد. دفتر مطبوعاتی قل اردوی 203 تندر میگویند که در دو حمله هوایی هدفمند 14 نفر از طالبان مسلح به شمول قاری خالد، یک تن از قماندانان کلیدی این گروه در ولایت وردک کشته و زخمی شده است. بیانیه می نویسد که روز گذشته بر اثر ضربات هدفمند هوایی در ساحه غنداخل مربوط شهر میدان شهر مرکز ولایت وردک بالای قرارگاه قاری خالد، یک تن از قماندانان کلیدی طالبان که این عملات هوایی بر ضد آن اجرا شده، در نتیجه 10 نفر از طالبان به شمول قاری خالد کشته و 4 نفر دیگر آنان زخم برداشته است. همچنان بیانیه می نویسد که امکانات جنگی این گروه کاملا در این حملات هوایی از بین برده شده و بر اساس معلومات این منبع اردوی افغانستان این ارقام ابتدایی بوده و در صورت تغییر بروز خواهد شد. البته برخی منابع دولت افغانستان میگن که تلفات طالبان در این حملات هوایی بیشتر از ارقام رسمی اعلام شده می باشد. از طرف دیگر در ولایت لوگر هم حملات هوایی مشابهی صورت گرفته است. مقامات افغان در لوگر می گویند که در این حملات هوایی که در لوگر صورت گرفته 6 نفر از طالبان مسلح کشته شده است. مقامات افغان در لوگر هم تایید می کند که این حملات هوایی شب گذشته از سوی نیروهای امنیتی افغان در زیر طالبان در منطقه به اسم پورک که مربوط شهر پولاله مرکز ولایت لوگر است در این منطقه صورت گرفته است. لوای چهارم قل اردوی تندر با اعلام این مطلب میگویند که در نتیجه این حملات هوایی 6 طالب مسلح کشته و 1 نفر دیگر آنان زخمی شده.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند اگر زندگی سعادتمندان، مرگ شهیدان، نجات روز حسرت، سایه روز سوزان و هدایت در روز گمراهی را می خواهید، قرآن را یاد بگیرید که آن سخن خدای مهربان است و سپری است در مقابل شیطان و عامل برتری در ترازوی اعمال.
همراه می شویم با برنامه در وادی نور به مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام خدایی که ذکرش همواره بر دل و زبان خوبان جاری است. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله
سلام و درود به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و نازنین برنامه در وادی نور. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه، ایام به کامتان باشه و در سایه سر قرآن کریم زندگی خوب و آرام داشته باشین. در خدمتتان هستیم از طریق امواج رادیو دری و از شما دوستان خوب خود تقاضا میکنیم که شما هم با ما به تعامل باشین. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. با افتخار برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن را نیکو تلاوت کنید که سود بخشترین داستان هاست. قرآن و عطرت. ارجمندان، پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به یار وفادار خود عبدالله ابن مسعود فرمودند ای پسر مسعود، از کسانی ما باش که مردم را به خوبی دعوت می کنند و راه احسان و نیکی را به آنها نشان می دهند ولی خود از آن غافلند. خداوند تبارک و تعالی در این مورد فرموده
آیا مردم را به نیکی دعوت می کنید اما خودتان را فراموش می نمایید؟
ای ابن مسعود، از کسانی مباش که بر مردم در احکام دین سخت میگیرند ولی بر خود آسان میگیرند و خود را استثناء میکنند. خداوند جل و علا در این باره فرموده
ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا سخنی میگویید که عمل نمی کنید؟ نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگویید که عمل نمی کنید. منم قرآن، منم قرآن.
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانه
با نام یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته به طور مختصر با اسم حکم که یکی از اسماء حسنای خداوند متعال است آشنا شدیم. لطفاً در این بخش هم همراه ما باشید تا بیشتر با این اسم شریف آشنا شویم. عزیزان، معنای اصلی اسم حکم منع و بازداشتن است و از آن رو به کسی که در میان مردم داوری می کند و ستمگر یا طرفین دعوا را از ستم کردن منع می کند حاکم می گویند. کلمه حکمت که هم خانواده اسم حکم است به معنی منع از جهل و نادانی است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
خدای حکم در دنیا برای پایان بخشیدن به نزاع‌ها و حل اختلافاتی که در زندگی مادی مردم رخ می‌دهند، پیامبران و جانشینان ایشان را به خلافت خیش در زمین برگزیده و این مسئولیت خطیر را بر عهده آنان نهاده است. خداوند متعال در قسمتی از آیه 26 سوره صاد خطاب به داوود نبی می‌فرماید:
یا داود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله.
ای داود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد.
سپس در یک خطاب نسبت به عموم افراد در آیه 58 سوره نساء می‌فرماید:
و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید.
لذا کسی به این اسم شریف الهی متخلق می‌شود که داوری مشروع و صحیح در ذات او ملکه گردد، چون این کسی هنگام داوری بین خود و سایر مردم برای سود و منفعت خود علیه کسی حکم نمی دهد.
سبحان الله.
همراهان ارجمند، اسم حکم خداوند در روز قیامت بیش از دنیا تجلی می کند. آیه 113 سوره بقره درباره حکومت مطلقه الهی در روز رستاخیز می فرماید:
الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
خداوند روز قیامت درباره آنچه در آن اختلاف داشتند داوری می کند.
عزیزان، در روز قیامت هنگامی که دادگاه عدل الهی برپا می شود، قضاوت از آن خداست. در همه دادگاه ها هم شاکی و هم متهم در صورت امکان شهود نیز حاضر می شوند. در قیامت نیز چنین است و در آن روز زمان و مکان واقعه، فرشتگان و ملائکه کاتب اعمال و حتی اعضای بدن خود انسان از جمله شهود هستند. اما بزرگترین شاهد خود خداوند است که در آیه 70 سوره حج می‌فرماید:
الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك على الله يسير.
آیا نمی‌دانستی خداوند آنچه را در آسمان و زمین است می‌داند؟ همه اینها در کتابی ثبت است، همان کتاب علم بی پایان پروردگار، و این بر خداوند آسان است.
این کتاب همان علم بی پایان خداوند است، کتابی بسیار دقیق و جامعی که همه چیز در آن ضبط شده است. بنابراین داوری خدا در قیامت بر اساس علم کامل او با کردار آدمیان است. عزیزان، مطلب دیگر این که با توجه به آیه 48 سوره زمر که می‌فرماید و بدلهم سیئات ما کسبوا، در آن روز اعمال بدی را که انجام داده اند برای آنها آشکار می‌شود. در روز قیامت انسان اعمال خود را به شکل مجسم می‌بیند، در حالی که بسیاری فکرش را هم نمی‌کنند که اعمال آنها مجسم شود. این مانند فردی است که جنایتی را انجام می‌دهد در حالی که خبر ندارد دوربین مخفی وجود داشته و از او عکس گرفته است، و در محکمه وقتی انکار می‌کند دوربین را روشن کرده فیلم را نشان می‌دهند و او دیگر توان انکار ندارد. به عقیده علمای اسلام هر کسی که عملی را انجام می‌دهد عملش سه شکل دارد: شکل مادی که در این دنیاست، وجودی برزخی که در عالم بعد از مرگ و قبل از قیامت است، و وجودی اخروی که در روز قیامت بروز می کند. مثلا نمازی که می خوانیم وجود مادی آن همان ظاهر قیام، رکوع و سجود آن است، اما پس از مرگ به صورت دیگری تبدیل می شود. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که نماز به صورت انسانی سفید چهره وارد قبر میت شده و با او انس میگیرد و وحشتهای برزخ را از او برطرف میکند. همچنین نماز در قیامت به صورت نوری از وجود مؤمن است. البته همه اینها تذکری برای انسان است که به خوبی دریابد که تمام گفتارها، کردارها، معتقدات و باورهایش همه و همه مورد مراقبت و نظارت الهی قرار دارد. در نتیجه برای اصلاح خود اقدام کند و از هر انحرافی که فطرت و سرشت الهی او را خدشه‌دار می کند دوری جوید. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير.
اینجا استودیوی رادیو دری است و شما صدای ما را از طریق برنامه در وادی نور میشنوین. ممنونیم از همراهیتان.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما.
در ایران
3826.
در افغانستان
0794 71 71 44.
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-4017.
دوستان عزیز، سپاسگزار لطف و عنایت شما خوبان به برنامه خودتان در وادی نور هستیم، اما در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 75 تا پایان سوره مبارکه حج با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت آیات 75 تا پایان سوره مبارکه حج بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن که تقدیم شما عزیزان شد. خب اگر اجازه بدین در این لحظه پیامک براتون بخوانم از آقای حسین سلیمانی از هرات باستان که نوشتن: من پسری 5 ساله دارم، بسیار دوست دارم که پسرم را به کلاس های قرآن بفرستم، ولی متاسفانه به خاطر کرونا موفق به این کار نشدم و راستش می ترسیدم، به خاطر همین خودم در خانه قرآن خوانی را تعلیم می دم. ممنونیم از شما آقای سلیمانی و آفرین به همت شما، امیدوار هستیم در امر تعلیم قرآن به فرزندتان موفق باشین.
قرآن 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 آسمانی ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت، دعوت انسان به نیکیست، این پیام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، راز و رمز رستگاریست، این کلام جاودانه، این کلام جاودانه.
دوستان عزیز، یکی از آداب تلاوت قرآن، ادب تلاوت آن از روی مصحف هست که با آن آشنا میشیم توسط استاد ابوالفضل علامی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
آداب تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. سخن امروز ما درباره ادب تلاوت قرآن از روی مصحف است. تلاوت قرآن از روی مصحف. ما مسلمانان وقتی قرآن می‌خوانیم معمولاً از روی مصحف و کتاب خدا قرآن میخوانیم، اما گاهی وقتها هم از حفظ قرآن میخوانیم. برخی از اوقات که میرویم برای زیارت اهل قبور، چون قرآن و مصحف همراه ما نیست، آیات و سوره هایی رو که از حفظ هستیم میخوانیم و نثار مرقد اهل قبور میکنیم. محض این است که کلن تلاوت قرآن خود دارای فضیلت زیادی است، یکی از بهترین عبادت هاست. اما اگر این تلاوت قرآن از روی مصحف و قرآن کریم باشه، فضیلت بیشتری داره. چه بسا علت این تأکید بهره گرفتن از نورانیت قرآن است. همه ما مسلمانان باید به این مسئله اعتقاد داشته باشیم که قرآن نور است، دارای نورانیت است، و این مسئله در چند آیه قرآن اشاره شده و در روایات هم به این مسئله اشاره شده، از جمله در آیه‌ای که ابتدای عرایزم خواندم در سوره نساء آیه 174 قرار گرفته. خداوند تبارک و تعالی می فرماید که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. ای مردم، برای هدایت شما از جانب خدا برهانی محکم آمد و نوری تابان به نام قرآن به سوی شما فرستادیم. ملاحظه می فرمایید که اینجا از قرآن با تعبیر نور یاد شده، نورن مبینا، نوری آشکار و تابان. یا حضرت حق در سوره تغابن آیه 8 به ما دستور می دهد که فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، ایمان بیاورید به خدا و رسولش و نوری که نازل کردیم ما که همان قرآن است. چرا قرآن نور است و نورانی است؟ برای اینکه معارف قرآن بسیار روشن و بدور از ابهام و تیرگی است. هر کسی از ظاهر قرآن می تواند راه کامیابی و سعادت رو انتخاب بکند. قرآن کتابی است که انسانها رو از هر گونه انحراف اعتقادی و اخلاقی و سرگردانی در انتخاب راه می رهاند و به راه روشن صراط مستقیم هدایت می کند. لذا قرآن نور است و از مبدأ نور صادر شده که خداوند باری تعالی است. خداوند در قرآن می فرماید الله نور السماوات والارض. نه تنها قرآن نور است، خوب است که بدانیم هر کتاب آسمانی که برای هدایت بشر نازل شده نور است. در قرآن آمده که تورات نیز نور است، انجیل نیز نور است، البته تورات و انجیل واقعی و بدور از تحریف. خب حال که قرآن نور است، باید بدانیم که ظاهر قرآن نیز نور است، کلمات قرآن نیز نورانیت داره، خطوط قرآن نیز نورانیت داره. یعنی اگر کسی برای تقرب به خدا و کسب فضیلت و هدایتیابی به خود خطوط قرآن هم نگاه کنه، دارای فضیلت است و از این نگاه کردن به خط قرآن نیز انسان بهره ها میبرد. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
دوستان عزیز، نوع ارتباط آدمی با خداوند اصلی ترین کلید فهم آیات قرآن است، زیرا قرآن کریم تنها یک متن خواندنی نیست تا انسان بتواند بدون نیاز به مؤلف آن تنها با فهم الفاظ و مانند آن به عمق آن دست پیدا بکند، بلکه در تمثیل به کتابی میمانه که همواره مؤلف خود را به همراه داره و بدون اجازه و همراهی او مجالی برای تورق آن نیست. تقوا و پاکی روح کلید واژه است که مخاطب قرآن را مجاز می کند تا در شهر آیات به جستجو و گوهریابی بپردازد. اگرچه حواس انسان در بهرمندی او از علم دخالت مستقیم دارند، ولی در مرحله بعد این قلب آدمی است که به پالایش و فراوری داده ها می پردازه و آن را مفید فایده می سازه و قلب از عهده این کار بر نمی آید، مگر آنکه با نیروی پرهیزگاری و پاکیزگی روح خود را مستعد چنین کاری بسازد. چنانچه خداوند می فرماید
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون.
آن قرآن کریمی است که در کتاب محفوظی جای دارد و جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند.
What? انزل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته. واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له قدّل معي ما قاله قدّس معي كلماته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له قدّل معي ما قاله قدّس معي كلماته. رتّل معي تعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. عظم بذكرك أجرنا يا ربي واغفر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. عظم بذكرك أجرنا يا ربي واغفر وزرنا واجعل كتابك ذخرنا وضياءنا هالاته. واضم إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي رتل معي
تشکر میکنیم از همراهی شما شنونده های عزیز و خوب و مهربان و قرآنی ما. دعوت میکنم شنونده بخش بعدی برنامه هم باشین که اجرایش بر عهده همکارمان جناب آقای شجاعی است.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 59 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و ما کان ربک مهلک القرى حتى یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون.
و پروردگار تو هرگز شهرها و آبادیها را هلاک نمی کرد تا اینکه در کانون آنها پیامبری مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند، و ما هرگز آبادیها و شهرها را هلاک نکردیم مگر آنکه اهلش ظالم بودند.
در برنامه قبل در پاسخ کسانی که به خاطر حفظ دنیای خود حاضر به پذیرش ایمان نشدند، خداوند فرمود شما به چشم خود خرابه های اقوام پیشین را دیده اید، آنان که سرمست دنیا شدند و طغیان کردند و ما آنها را هلاک کردیم. این آیه با عنوان یک سنت عام الهی در طول تاریخ می‌فرماید: البته پروردگار عالم تا پیامبری برای مردم نفرستد که سخن خدا را به گوش آنها برساند، آنان را هلاک نمی‌کند. در واقع فرمان کیفر الهی هنگامی صادر می‌شود که مردم آیات الهی را بشنوند و آن را تکذیب کنند. اگر مردم با دیدن پیامبر و شنیدن وحی الهی در برابر فرستاده خدا بایستند و با او و آیین او ظالمانه برخورد کنند، در همین دنیا گرفتار عذاب دنیا شده و به هلاکت می رسند. مؤمنان خداجو، از این آیه دو نکته می آموزیم. خداوند تا بر مردم اتمام حجت نکند، آنها را مجازات نخواهد کرد. و دیگر این که تکذیب پیامبران و ایستادن در برابر حق ظلم بزرگی است که خداوند آن را در دنیا پاسخ می دهد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، وقت دربی شکران، شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران، شکران یا يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
سروران گرامی ارجمند، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در وصف پرهیزگاران و انس آنان با قرآن می‌فرمایند: آنها شبنگام بر پا ایستاده و قرآن را شمرده و با تدبر تلاوت می‌کنند، جان خود را با آن محزون می‌سازند و دوای درد خود را از آن می‌گیرند. هرگاه به آیه‌ای که در آن شوق بر رحمت الهی است می‌رسند، با علاقه فراوانی به آن روی می‌آورند. چشم جانشان با شوق بسیار در آن خیره می شود و آن را فراروی خود قرار می دهند و هرگاه به آیه‌ای که در آن بیم و انذار است می رسند، گوش های دلشان را برای شنیدن آن باز می کنند. گویا صدای ناله آتش سوزان دوزخ و به هم خوردن زبانهایش در گوش جانشان تنین انداز است.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان، حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آية القرآن، حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آية القرآن، حمدا لله.
خواهيت أجر إيدل أسفس فسبرخيزي با ذکر خداوندی باید که بیامیزی.